استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی افغانستان می گوید فرصت خوب برای گفتگوهای صلح با مخالفین فراهم شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
بعد از 24 ساعت درگیری، شاهراه جوزجان فاریاب دوباره برای ترافیک باز شد. رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ملاقات کرد. تحقیق کنندگان در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم جهان شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی و زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روح راه‌های دستیابی به صلح در این کشور بحث کردند. زلمه خلیزاد در ملاقات با رئیس جمهور غنی گفته است صلح یک پروسه مقدس است و در این پروسه حکومت و مردم آمریکا با حکومت و مردم افغانستان متحدند. آقای خلیزاد در صحبت مختصر با شماره از خبرنگاران دیروز در کابل گفت:
از تجربه‌ای که دارم در مسائل بین المللی، از تجربه‌ای که دارم در درس خواندن کردیم پیش از این تجربه، روابطی که دارم در منطقه و دنیا، برای رسیدن به هدف از او استفاده میکنم.
وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته در یک اعلامیه گفت که زلمه خلیلزاد در یک سفر 10 روزه از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. بعد از 24 ساعت درگیری، شاهراه جوزجان فاریاب دوباره برای ترافیک باز شد. صدها مسافر به دلیل ادامه درگیری و مسدود بودن شاهراه جوزجان فاریاب در منطقه خواجه سبزپوش و شیرین تکاب گیر مانده بودند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، صبح امروز به رادیو آزادی گفت: به گفته آقای یورش، همه موانع از سر راه برداشته شده و نیروهای امنیتی موانع و سنگهایی را که در شاهراه توسط طالبان گذاشته شده بود برداشتند. مقامات قلوردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 20 طالب مسلح در ولایت بادغیس خبر دادند. تورن محمد یاسین حیدری، معاون سخنگوی قلوردوی 207 ظفر، امروز به رادیو آزادی گفت:
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح کشته شدند و همچنان طبق یک منبع بشری 15 تن طالبان مسلح شدیداً زخمی شدند.
طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات افغان میگویند در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی منوگه ولایت کنر 5 مخالف مسلح کشته شدند. محمد هارون یوسفزی، سخنگوی قلوردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این عملیات دیروز آغاز شده است. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پیشتازترین دانشمندان و تحقیق کنندگان در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم زمین شدند. هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم یا IPCC که برنده جایزه نوبل نیز شناخته شده است، 8 اکتبر هشدار داد که با سطح موجود گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر زمین، اقلیم جهان میتواند الا سال 2030 میلادی 1.5 درجه سانتیگراد گرمتر شود. بر اساس گزارش هیئت مشترک کشورهای جهان در زمینه تغییر اقلیم که در پایان اجلاس در کوریای جنوبی ارائه شد، سطح کره زمین 1 درجه گرمتر شده است و این کافی است تا سطح آبهای ابر بلند رفته و باعث طوفانهای مرگبار، سیلابهای مدهش و خشکسالیها شود. گرم شدن سطح زمین به استقامت 3 تا 4 درجه ادامه دارد. بر اساس گزارش این هیئت، محدود ساختن گرم شدن اقلیم زمین به 1.5 درجه سانتیگراد مستلزم تغییرات سریع، فراگیر و غیر مترقبه در همه عرصه‌های جامعه بشری خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه میگوید منتظر گزارش نهایی سارنمالان است که در مورد مرگ یک خبرنگار تحقیقات میکنند که به طور مرموز در کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول کشته شده است. رجب طیب اردوغان دیروز گفت:
به حیث رئیس جمهور ترکیه این موضوع را شخصا تعقیب میکنم و نتایج تحقیقات را به تمام جهان ارائه خواهم کرد.
جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی که از منتقدین سرسخت پالیسی های ریاض بود، به تاریخ 2 اکتبر برای عقض بعضی اوراق مورد نیازش وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شد، اما بعداً ناپدید گردید. یک منبع ترکی به آژانس خبری رویترز گفته است که جمال خاشقجی در داخل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. پلیس بین المللی یا انترپول میگوید منگ هونگوی رئیس انترپول از مقامش استعفا کرده است. منگ هونگوی رئیس انترپول اخیراً بعد از سفر به چین ناپدید شده است. پلیس بین المللی یا انترپول دیروز در یک اعلامیه گفت منگ هونگوی استعفایش را ارائه کرده، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده و نگفته است که وی اکنون در کجا به سر می‌برد. چند ساعت بعد از این چین گفت تحقیقات از منگ هوی ادامه دارد. اداره ضد فساد اداری چین روز یکشنبه 7 اکتبر در یک اعلامیه آنلاین گفت منگ هونگوی به اتهام نقض قانون تحت تحقیق قرار دارد. همسر وی قبلا گفته بود که از تاریخ 25 سپتامبر به این سو، زمانی که آقای هونگوی فرانسه را به قصد چین ترک کرد، با او تماس نداشته است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش همایون که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان کرد. ساعت استودیو 1:07 بعد از ظهر نشان می دهد. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که فرصت خوب برای گفتگوهای صلح با مخالفین فراهم شده است.
با در نظر داشته یکی پروسه صلح حمایتی همه مردم افغانستان و جامعه بین المللی داره، یک زمینه و یک فرصت خوب است. امیدوار هستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
شاهراه جوزجان فاریاب بروی ترافیک گشوده شد. امریکا امروز در محکمه عالی ملل متحد در مورد میلیاردها دلار سرمایه منجمد شده با ایران مقابله می کند. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور می کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات، رأی من حق من را فراموش نکنید، با ما باشید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده و مخالفین مسلح باید از این فرصت استفاده مؤثر کنند. عبدالله عبدالله این سخنان را روز دوشنبه پیش از نشست شورای وزیران بر رسانه‌ها مطرح ساخت. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، شام روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی در مورد راه‌های تأمین صلح در افغانستان تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها بحث و گفتگو کرده است. از سوی هم برخی از اعضای هیئت اداری مشران جرگه و شماری از کارشناسان امور گفتگوهای جاری در پیوند به صلح را امیدوار کننده عنوان می کنند. نورالله شایان با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می دهد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در روند گفتگوهای صلح افغانستان پشتیبانی می کند و می گوید که فرصت خوب برای گفتگوهای صلح فراهم شده و مخالفین مسلح باید از این فرصت به میان آمده بهره گیری کنند. عبدالله عبدالله این سخنان را روز دوشنبه پیش از نشست شورای وزیران بر رسانه ها مطرح کرد.
ضمن اینکه از اقدام ایالات متحده آمریکا برای توجه و تمرکز اساسی در این زمینه استقبال میکنیم. باور داریم که انشاءالله کار جدی و متمرکز روی پروسه با در نظر داشته یکی پروسه صلح حمایت همه مردم افغانستان و جامعه بین المللی را داره. یک زمینه و یک فرصت خوب است. امیدوار هستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان شام روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی و دیگر مقام‌های افغان در مورد راه‌های تأمین صلح در افغانستان تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها بحث و گفتگو کرده است. پیش از آن که آقای خلیلزاد به کابل سفر کند، روز شنبه با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کرد، اما مشخص نشد که با کدام مقام‌های پاکستانی و روی کدام موارد بحث کردند. قرار است آقای خلیلزاد در ادامه این سفر در روزش به منطقه به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر نیز سفر کند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است رئیس جمهور غنی و زلمه خلیلزاد شام یکشنبه در ارگ دیدار کردند و در رابطه به تلاش‌های دولت افغانستان در راستای موفقیت تلاش‌های صلح و تأمین امنیت سراسری در این کشور صحبت شد. از سوی هم محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفتگوهای جاری در پیوند به صلح را امیدوار کننده خواند.
مجموع که طول تمون خوشبین و مون خپل عملی کار تری وارو که چیر یواد مون خوشبین و اوسو عملی کار تری ونی اوسی سو کلکی دو سال پمارد بانده دیر باسونه سوای دیر جلسی سفرونه دیر جا سوای مگر متاسفانه دست شاید بیاسه چه تروس پر یاو ذره هم مون کم لاسرانو نتولود.
از سوی هم برخی از کارشناسان امور سیاسی می گویند که تلاش های زلمه خلیلزاد بر وضعیت کشور تأثیر مثبت خواهد گذاشت. یونس فکور یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که آنان توقع دارند که این بار آقای خلیلزاد در رابطه به گفتگوهای صلح افغانستان استخبارات منطقه را قانع کند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
از سوی هم شورای عالی صلح ابراز امیدواری می کند که تلاش های زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح به ثمر برسد. همکارم نورالله شایان با عزیز الله دین محمد معاون این شورا مصاحبه کرده و در آغاز پرسیده است که زلمه خلیلزاد خواهد توانست اقدامات عملی را در راستای آوردن صلح در کشور روی دست گیرد یا نه؟
هر کس اگر در این باره کوشش کرده خانه بکنه و آنها را استقبال میکنه و با می اساس بایستی دارم چون خلیلزاد خودش هم خونش از افغان است، افغانیش دیگه به این اساس این کتفی شوهای صلح از نزدیک همکاری داشته باشه امراه دولت افغانستان و ما یقین دارم که موفقش زیاد خواهد.
پیشنهاد شورای عالی صلح بر آقای خلیلزاد چیست؟ چون به کشورهای منطقه هم سفر خواهد کرد، روی کدام موارد باید بیشتر تمرکز کنه؟
هر قدر که با شورای صلح نزدیک کار کنه و همو مشکلات اصلی افغان ها که خصوصا بنیادن بند شدن جنگ است و بالاخره اوضاع افغانستان به عادی طور عادی پس بگرده و برای رای یعنی پیشرفتای اقتصاد زمینه مساعد شود. این هم از شورای صلح هم درخواستش خاص بود از کل ملت هم هست. یقین دارم که تفاهم میشه در نتیجه برسید.
بله، آقای خلیلزاد به کشورهای منطقه هم سفر خواهد داشت، کشورهایی که دخیل هستند در قضایای افغانستان. آیا قادر خواهد شد تا کشورهای منطقه را وادار بسازه یا قانع بسازه با افغانستان در پروسه صلح همکاری کنه؟
یک سلسله مشکلات خود طبیعی و اساسی است که شاید دور اگر سوال سه امریکا محل نکرده باشه و انده باشه شاید بره نمیتونیم که بگم که او رو کلش خلیلزاد حل خواهد کرد. یکی میرسیم برم که هم کوششش مخلصانه خواهد بود و نتیجه خواهد کرد.
بله آقای صاحب، به عنوان پرسش آخر، برای کامیاب شدن پروسه صلح نقش حکومت افغانستان و شورای عالی صلح چگونه باید باشه؟
ما خودتون میگم که آقای خلیلزاد بسیار نزدیک که شورای عالی صلح ارتباط داشته باشه و علاوه از اون با دولت افغانستان و با ملت افغانستان و دولت از کلی موجود مردم اینجا نشناسه با سیاسیون و با همون میتونه نشست و برخواست داشته باشه و در این وقت برای راه فکر شده که او بالاخره یعنی طالبان در میز مذاکره دیاره کاری شده که یعنی نظری نباشه که بس طالبان تسلیم شده، یعنی نظری نباشه که جنگ با زور ما حل کرده میتونه این خدایش نیست و یه هم از این خاطر نامده که اگر نامد خب اونا قوای نظامی اونا مسائل حل میکنن، از این خاطر که عمل دیگه که باید راهی سلام پالیده شده دیگه. به این اساس ما یقین دارم که از اینمی تفاهم نزدیک یک رای حل پیدا خواهد.
حاجی عزیزالله دین محمد معاون شورای عالی صلح درباره تلاش‌های جاری برای صلح ابراز نظر کرد. ساعت 1:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود محکمه بین المللی عدالت امروز صحنه یک دعوای حقوقی میان تهران و واشنگتن باشد. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم ویدا میرزایی با اخبار اقتصادی با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی واردات زعفران و پیاز زعفران را به افغانستان منع کرد. اکبر استمیز خانگی وزارت زراعت و آبیاری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این تصمیم پس از پیشنهاد وزارت زراعت در ریاست جمهوری گرفته شده است. استمی همچنان گفت واردات زعفران و پیازان باعث کاهش ارزش زعفران افغانستان، ورود و شیوع بیماری های گیاه زعفران و افت این صنعت در حال صعود می شود. این در حال است که به گفته رستمی وزارت زراعت میزان کشت و تولید زعفران را افزایش داده و در دو سال گذشته از 3.5 تن به 10.6 تن و ساحه کشت زعفران را از 1050 هکتار به 5205 هکتار بیشتر کرده است. مسئولین ریاست زراعت ولایت تخار میگویند محصولات زراعتی در سال جاری در این ولایت افزایش یافته است. انجینر محمد سالم سایی رئیس اداره زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت محصولات زراعتی تخار در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. از سوی هم برخی از باغداران این ولایت میگویند امسال حاصلات باغداری بهتر است، اما نبود سردخانه را جهت نگهداری میوه ها و تولیداتشان از جمله چالش های میدانند که فرا رویشان قرار دارد. اما آقای سایی میگوید به زودی کار بالا ایجاد یک سردخانه در ولایت تخار آغاز خواهد شد که با تکمیل آن مشکلات باغداران رفع خواهد شد. ولایت تخار مولد خوب انگور، سیب، شفتالو و دیگر میوه ها در سطح افغانستان است که درآمد بیشتر باشندگان آن وابسته به زراعت و باغداری می باشد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1330 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری سی نیم سیر برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1040 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل نیز به 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 80 پول، 1 یورو 87 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 586 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. انتظار می رود محکمه بین المللی عدالت امروز صحنه یک دعوای حقوقی میان امریکا و ایران باشد. در این محکمه درباره میلیاردها دلار سرمایه منجمد شده صحبت خواهد شد که ستر محکمه امریکا ایران را مسئول پرداخت آن به خانواده های قربانیان حملات تروریستی می داند که ایران متهم به دخالت در آن هاست. تحقیقات امروز این محکمه یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که محکمه بین المللی عدالت در یک قضیه جداگانه از آمریکا خواست که تحریمات بر ایران را کاهش بدهد. همکارم زرغونه منگل موضوع را از نزدیک دنبال کرده و همین اکنون با ما در استودیو است. اول لطفاً در مورد تدویر جلسه امروز اگر کمک به جزئیات بگین، محکمه بین المللی عدالت موضوع از چی قرار است و این پولهای منجمد شده از چی درک است؟
خب آقای سرور، چنانچه شما گفتین قرار است امریکا امروز در محکمه عالی ملل متحد در مورد میلیاردها دلار سرمایه منجمد شده در یک قضیه با ایران مقابل شود که میتونه تنش بین اداره رئیس جمهور امریکا را با عدالت بین المللی عمیق‌تر بسازد. سازه. ایران در ماه جون سال 2016 آمریکا را به محکمه بین المللی عدالت معرفی کرد تا مخالفت خود با یک فیصله در محکمه آمریکا در مورد پرداخت 2 میلیارد دلار به خانواده های قربانیان حملات تروریستی ابراز کنه که ایران مسئول او دانسته شده. تحقیقات آمریکا، البته تحقیقات امروز محکمه عالی ملل متحد در مورد دعوای ایران بر آمریکا یک هفته بعد از او صورت میگیره که محکمه بین المللی عدالت یا ICJ در یک قضیه جداگانه به آمریکا دستور داد تحریمات بر ایران که به دنبال خروج آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای با ایران مجددا وضع شد کاهش بده.
آمریکا و ایران در سالیان بسیار دور یک پیمان دوستی یا مودت هم داشتند. سرنوشت این پیمان چطور شد؟
بله شما درست میگین. اساس هر دو قضیه را که ازش یاد کردم پیمان دوستی سال 1955 بین ایران و امریکاست که بر روابط دو کشور به پیش از انقلاب اسلامی ایران برمیگرده. اداری رئیس جمهور دونالد ترامپ چهارشنبه گذشته اعلان کرد که نه تنها پیمان دوستی سال 1955 با ایران باطل میسازه، بلکه از توافقنامه بین المللی وابسته با ICJ یا محکمه بین المللی عدالت خارج میشه. این معلوم نیست که واشنگتن به تازه ترین قضیه که امروز در محکمه عدالت بین المللی رویش بحث میشه چی جواب میده، ولی مقامات آمریکایی تایید کردند که سران بالای آمریکایی در تحقیقات حاضر خود بودند. این هم قابل ذکر است آقای سرور که محکمه عدالت بین المللی بعد از ختم جنگ دوم جهانی به هدف حل دعواهای بین کشورهای عضو ملل متحد ایجاد شده بود و روی امیدن و دعواهای بین المللی امروز در محکمه بحث میشه.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم زرغونه منگل از انکشافات اخیر روابط ایران و امریکا گزارش داد. انتظار میرود که محکمه بین المللی عدالت امروز صحنه یک دعوای حقوقی میان تهران و واشنگتن باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدها مسافر که به دلیل ادامه جنگ و مسدود بودن شاهرهای جوزجان فاریاب در منطقه خواجه سبزپوش و شیرین تگاب گیر مانده بودند را برایشان دوباره گشوده شد. مسئولان میگویند که در عملیات 5 روزه‌ای که نیروهای افغان با هماهنگی قطعات ناتو به هدف باز کردن شاهرهای جوزجان فاریاب را اندازی کرده بودند، مسیر این شاهرها به کلی پاکسازی شده و این نیروها به شهر میمنه رسیدند. عالم رحمانیار از منطقه گزارش میدهد.
شاهراه جوزجان فاریاب که روز گذشته به دلیل ادامه جنگ برای رفت آمد مسافرین مسدود گردیده بود دوباره باز شد. رانندگان موترهای مسافربری که در شهر میمنه و شبرغان انتظار باز شدن راه را داشتند، با شنیدن خبر خوش باز شدن راه از نیروهای امنیتی کشور استقبال نمودند. فدا محمد، یک تن از نمایندگان ترانسپورت مسافربری در شهر شبرغان، صبح روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که طالبان شاهراه جوزجان فاریاب را از حصه ولسوالی خواجه سبزپوش مسدود کرده بودند که با رسیدن قوای امنیتی دوباره این راه باز شده است. وای گفت روز گذشته موترهای مسافربری که در این راه رفت آمد می‌کردند و علت ادامه جنگ به عقب برگشته بودند.
وضعیت راه خوب نیست. تقریبا 5 روز میشه که اردو کماندو هم به کمک خارجی ها رفتن تا یک قسمت راه را باز کردن تا منطقه دولت آباد راه امنیت شده. از دولت آباد تا فاریاب وضعیت راه خراب است. دو طرف طالبان.
در همین حال مسئولان امنیتی ولایت فاریاب میگویند نیروهای امنیتی افغان با هماهنگی قوای ناتو که 5 روز قبل یک عملیات پاکسازی را به هدف باز شدن شاهراه جوزجان فاریاب را اندازی کرده بودند، حوالی ساعت 9 شب گذشته این مسیر را برای ترافیک باز نموده و به شهر میمنه رسیدند. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب صبح امروز به رادیو آزادی گفت فعلا تمام موانع از سر را برداشته شده و نیروهای امنیتی موانع و سنگهایی که در روی سرک از سوی طالبان گذاشته شده بود برداشتند.
تقریبا پیروز بلی طرفی یک عملیات به خاطر بازنمودن مسیح شهرهای نمبر یک انخوای الاشهر میمنه که مرکز ولایت فاریاب بود که عملیات با تشریک مسائی نیروهای قوای ائتلاف و قوای عوام بود.
با گفته سخنگوی پلیس در جریان درگیری 24 ساعت گذشته در مناطق ولسوالی های شیرین تگاب و خواجه سبز پوش فاریاب 10 تن از گروه طالبان به شمول حاجی متین بیک یک سرگروه آنان کشته شده و به نیروهای امنیتی افغان کدام آسیبی نرسیده است، اما طالبان تا هنوز در این باره چیزی به رسانه ها نگفتند. ولایت فاریاب که یکی از ولایت‌های ناامن شمال کشور به شمار می‌رود، در این اواخر شدت جنگ در این ولایت نسبت به گذشته بیشتر شده و تعدادی از خانواده‌ها به دلیل این ناامنی‌ها به ولایت جوزجان بیجا شدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
و در این قسمت برنامه همکارم ایمل سنجیده مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی پروسه انتخابات در مطالبشان تبصره کردند. روزنامه آرمان ملی در مطلبی در صفحه نخستش از قول سخنگوی کمیسیون انتخابات نوشته که احتمال حذف نام‌های برخی نامزدان انتخابات هنوز هم وجود دارد. روزنامه نوشته که کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که شمار دیگری از نامزدان پارلمانی که متهم به کارهای خلاف قانون هستند و اگر اسناد و مدارک در پیوند به اعمالشان به کمیسیون‌های انتخاباتی برسد ممکن است از فهرست نامزدان حذف شوند. در ادامه از قول سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات نوشته شده که کمیسیون شکایات انتخاباتی حق حذف نامزدان متخلف و متهم را دارد و تاکید کرده که کمیسیون شکایات انتخاباتی هنگام حذف نامهای آنان باید دلایل کافی و محکم ارائه کند تا قناعت نامزدان و کمیسیون انتخابات را فراهم سازد. در اخیر روزنامه از قول آقای هاشمی نوشته که هیچ کس دیگر جز کارمندان کمیسیون نمیتواند زمینه تقلب را فراهم سازند، بنابراین مردم باید در نظارت از انتخابات و گزارش تقلباتی که مشاهده می کنند با کمیسیون کمک کنند. روزنامه دنیا در مطلب نوشته که سناتوران خواستار لغو نهاد دموکراسی برای افغانستان که در راستای حمایت از نامزدان انتخابات فعالیت دارد شده اند. روزنامه از قول برخی سناتوران نوشته که مؤسسه دموکراسی برای افغانستان که از سوی داوود نورزی و اجمل غنی پسر کاکای رئیس جمهور غنی اداره می شود با 150 نامزد جوان انتخابات پارلمانی موتر و حتی پول نقد داده است که کمپاین هایشان را به پیش ببرند. روزنامه از قول عبدالله لوق عضو مشران جرگه نوشته که مؤسسه دموکراسی برای افغانستان به شکل علنی در امور انتخابات دخالت می کند و نامزدان در دفتر این مؤسسه صف بستند. در اخیر مطلب نویسنده نوشته که این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این ارگ ریاست جمهوری هر گونه دخالت را در امور انتخابات مردود اعلام کرده و محمد اشرف غنی طی فرمانی به نهادهای امنیتی نیز دستور داده است تا در امور انتخابات دخالت نکنند و نیز از هر گونه دخالت در این روند جلوگیری کنند.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، اسم خان محمد است از ولایت هرات. از یکی از کارگرای گمرک هستیم تماس گرفتیم، از شما خواهشمندیم که پیام ما نشر کنیم. ما به تعداد زیاد و کم 7000 کارگر هستیم در گمرک هرات. یک ماه میشه که بیکار شدیم، میرم و میرم به گمرک، کرایم به سر ما تاوان است. از روزی که دولت محصول بالا برده یک موترم نامده به گمرک هرات، روزی 100 موتر میامد. اگه ما 7000 کارگر بیکار شدیم، جلو خوب بود روزی 200 روپیه کار میکردیم. حالا که همون بست از بسر ما، از دولت خواهشمندیم که با ما یک کار و یک روزگاری پیدا کنه. 7000 کارگر بیکار شدیم به تمام هرات، دیگه کار و کسب و غریبی نیه.
سلام احترامات خدا و تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم دارم و یک مشکلات عامه مردم رو میخوایم که از طریق رادیو شما به این حکومت بحث برسانم. این که امی حکومت ما عوضی که کمک به ما بکنه به مردم و ملت بیچاره و مظلوم افغانستان بکنه، همیشه امی برق از طریق موبایل اعلان کرده میری که شما باید امی برق از طریق موبایل به برشنا بپردازی. امی صد در رفی که میگیری اگه آدم فرضاً 2000 رو مصرف میکنه باید 200 رفی دیگام اضافه به خاطر تابیلی از این برق و به خاطر از یک تکس حکومت از بتا. اینمی چرا فرضاً به امی شرکت های خارجی کمک میکنه؟ چرا امیر به مردم خود کمک میکنه که مردم خودش فرضاً امی 200 رو به کمتر تابیل کنن؟ آیا 2000 رو به برق اگه آدم میشه 2200 رو به مجبور است که بخره 2200 رو برای که 2000 رو به برشنا برسه؟ اینمی مشکلات مردم باید مد نظر بگیره. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی به مناسبت انتخابات رأی من حق من را می شنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
شاهرای جوزجان فاریاب بعد از 24 ساعت درگیری دوباره برای ترافیک باز شد. رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان ملاقات کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید تحقیقات به خاطر دستگیری عاملان حمله بمی بر منزل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز شده است. مقامات قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 20 طالب مسلح در ولایت بادغیس خبر دادند. مقامات افغان میگویند در نتیجه عملیات نظامی در ولسوالی منوگه ولایت کنر 5 مخالف مسلح کشته شدند. تحقیق کنندگان در مورد اقلیم کره زمین خواستار اقدامات فوری به خاطر کند ساختن روند خطرناک گرم شدن اقلیم جهان شدند. رئیس جمهور ترکیه میگوید منتظر گزارش نهایی در مورد مرگ خبرنگاری می باشد که به طور مرموز در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شده است. و پلیس بین المللی یا انترپول میگوید منگ هونگای رئیس انترپول از مقامش استعفا کرد.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام خاص رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. شما را به ویژه برنامه رای من حق من که انتخابات 28 میزان را به بررسی میگیرد خوش آمدید میگم. روزها به برگزاری انتخابات ولسی جرگه نزدیکتر میشوند و 2565 نامزد در سراسر کشور مصروف پیشبرد کارزارهای انتخاباتی و رقابت تنگاتنگ خودشان هستند. این کارزارهای انتخاباتی اما به دور از تخلف ورزی ها هم نبوده، هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از این پیش بر نامزدان ولسی جرگه هشدار هم داده که در صورت سرباز زدن از قانون مجازات خواهند شد. حالا کمیسیون شکایت های انتخاباتی میگه به مواردی در این باره دست یافتند و در حال بررسی این شکایات هستند. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم و همین موضوعات را دنبال میکنیم. اما در آغاز گزارش را که همکارم فرشتندا تهیه کرده با هم میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در حال تکمیل شدن است و بیشتر مواد حساس و غیر حساس به کابل رسیده و بخش دیگر آن امروز انتقال می‌یابد. سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مواد به مراکز تمام ولایت‌ها رسیده و امروز به زون کابل و مراکز ولایات پنشیر، کاپیسا و پروان هم انتقال می‌یابد.
مواد حساس که برای انتخابات لازم است مانند بوسترها، کرتاسیه و مواد مختلف دیگر همه رسیده است و این مواد علاوه بر زون کابل بر مراکز تمام ولایات منتقل شده است.
آقای هاشمی میگوید حدود 8,500 دستگاه، پرینترها و سرورهای بایومتریک به کابل رسیده و بقیه آن امروز چهارشنبه از دبی به کابل انتقال می‌یابد. به گفته آقای هاشمی، کار روی کاربرد وسایل بایومتریک، آمادگی‌های لوجستیکی و مقرری کارمندان مراکز انتخاباتی به شدت جریان دارد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار می‌شود و در حال حاضر مبارزات انتخاباتی نامزدان با استثنای ولایت غزنی در تمام ولایت کشور جریان دارد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا هرچند آمادگی ها برای انتخابات را تایید می کند، اما در رابطه با مسئولیت و انتقال مواد حساس در ولایت ها و از ولایت ها به ولسوالی ها نگران است. یوسف رشید رئیس جایی این بنیاد می گوید اگر مواد حساس مسئول نباشد، شفافیت انتخابات آینده زیر سوال قرار می گیرد.
مسئله انتقال مسئولانه امنیتشان در دفاتر، مراکز و در ساحات که اینها در اختیار کارمندا قرار می گیرند، انتقال دوباره تجهیزات به کابل و آمادگی درست، به خاطر از اینکه ما بعض تشویشات داریم که ممکن مغرضین و افرادی که نیت خوب نسبت به پروسه ندارن شاید به تخریب مواد حساس بپردازند.
اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ارگانهای امنیتی و دفاعی کشور در نشست امنیتی به خاطر حفاظت از مواد حساس اطمینان دادند. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون میگوید این مواد در دور دوم از مراکز ولایت به ولسوالی ها و در دور سوم یعنی روز انتخابات این مواد به مراکز رایدهی انتقال می یابد. نامنی ها در افغانستان از جمله چالش های بزرگ صدرای انتخابات ولسی جرگه گفته می شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید ارگان های امنیتی از آمادگی های لازم به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه اطمینان می دهند.
برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول از خواست مردم افغانستان است، اما این باشندگان با چروی کرد و تعریف نامزدان دلخواهشان را انتخاب بکنند. دیدگاه و خواستای مردم در این باره چه است؟ با هم مشنویم و به ادامه برنامه باز میگردیم.
اسم محمد مهدی اسلیار است، یک از معلمین معارف شهر کابل. کمپین انتخاباتی که شروع شده به شکل بسیار غیر قابل انتظار، به نحوی که هیچ مفیدیت به نفع جامعه نداره، همش مصاریف و خودنمایی هستند که مردم را امروز حتی در سرک ها نوع توحش به بار آورده و نوع برادر مردم آزاری به وجود آمده و نوع برادر خدمتان صحبتی است که کشیدن ثروتشان به روح قشری از محروم جامعه این است. دیگر هیچ نوع تبلیغات از اینا، اگر این همه پول آدرس مشخصی تعلیمی تربیتی اجتماعی اگر مصرف شود، ما میگیم مفیدیتش به کرات بالا است.
مهناز جعفری است. خب تبلیغات در پیگان انتخاباتی یک چیز عادی است، ولی باید کاندیدای ما یا نامزدان مجلس نمایندگان باید بدانن که کدام صلاحیت‌ها رو دارن و گفته هایشان طبق شعارهایشان باشه، که متاسفانه بعضیاشان این وضعیت یا این روند رو مراعات نمیکنن و شعارهای بیشتر از صلاحیتشان میدن و همچنان وضعیت شهر به نحوی دیگر بر کرد. با این وضعیتی که در شهر است، بسیار بنرهایی که چسباندن یا بنرهایی که استفاده میکنن بسیار شهر به نحوی آشغال کرده، باید ایرم در نظر بگیرن.
به ادامه برنامه خوش آمدید. حدود یک هفته از آغاز کمپاین های نامزدان ولسی جرگه میگذرد و این نامزدان در سراسر کشور حالا با شعارهای گوناگون وارد کارزارهای انتخاباتی شدند. اما این که طرز عمل کمیسیون شکایت های انتخاباتی در پیوند با کمپاین نامزدان چه است؟ چه موارد در کمپاین های انتخاباتی نامزدان تخلف و نقض قانون انتخابات پنداشته میشه؟ حالا که آرام آرام قانون شکنی ها از سوی برخ از نامزدان محسوس است، این خط بهترین محک برای شناسایی نمایندگان آینده از سوی مردم نیست؟ نامزدان با چروی کرده وارد پارلمان میشوند و آیا الگوهای دموکراتیک نهادینه خواهند شد؟ همین پرسش ها را در برنامه امروز دنبال میکنم. مهمانان من حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایت های انتخاباتی و یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. بس را با خانم حقمل آغاز میکنم. با چه مواردی از تخلف ها شما برخوردین؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و مهمان عزیز برنامه. البته واضح هست از روز که کمپاین انتخاباتی شروع شده، متاسفانه که مواد زیاد قانون انتخابات و طرز عمل های مربوطه متاسفانه که نقض شده، حتی گپ تا لاتوکوب و موارد زیاد رسیده که اصلا انتظارش نمی رفت. به خاطر از اینکه ای بار اول نیست که ما میریم طرف کمپاین های انتخاباتی، چندین بار هست که مردم افغانستان خوابات تجربه کردن، ولی باز هم متاسفانه دیده میشه که تخلفات و تخطی ها حتی جرایم انتخاباتی به شکل مشهودش دیده میشه و شکایات هم در این مورد به اندازه زیادش به کمیسیون شکایات انتخاباتی چی در مرکز و چی در ولایات رسیده و همکارای ما مصروف رسیدگی به این شکایات هستند.
بسیار تشکر. من میخوایم از آقای رشید بپرسم که به عنوان ناظر شما برخوردین با این فراقانونی عمل کردن های نامزدان ولسی جرگه. من میخوایم بپرسم که در کدام موارد بوده این سلام؟
تشکر. سلام به شما استاد اقمل و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. بله متاسفانه که ما هم شاهد تخطی های انتخاباتی، تخلفات و در بعضی حالات شاهد جرایم انتخاباتی هستیم که واقع شده. شماره از نامزدان و کاندیدان حامیانشون متاسفانه که به قانون انتخابات و بلایه مربوطه اعتنای قائل نیستن. اولا این که مورد بسیار بارزش تعرض است به حریم خصوصی و شخصی افراد و ملکیت های مردم که اینها خلاف لایحه و طرز عمل به نصب پوستره ها و بنرهایشان در ملکیت های شخصی مردم پرداختن. در این جهت ما شاهد و دریافت گزارش هستیم که بحث لتوکوب هم واقع شده از طرف حامیان شماره از نامزدا، زورگویی ها متاسفانه، بی بندوباری ها و در عین حال اذیت مردم چیزای بسیار واضح و روشن است که ما در خلال چند روز کمپانی های انتخاباتی دیدیم. کنار زو گزارشات را داریم از همکاران متاسفانه که در بعضی حالات کاندیدها و طرفدارانشان دست زدن به دامن زدن تعصبات قومی و لسانی و سمتی و مذهبی در محافل کمپانیشان که هم خلاف اصول و پرنسیپ‌های موجوده و نافذه است. اینها در قسمت مصارفشان شفاف عمل نمی‌کنند. پولی که به مصرف میشه و سقفی که برشان تعیین شده، ما شاهد هستیم که حداقل شمار از نامزدها یعنی بیشتر از او حد و مقرری بوده که برای زیاد قسمت مسائل مالی از طرفی که میسون به عنوان سقف تعیین شده بود، ولی میبینه که مصارف شده به مراتب از او بالا رفته. سوء استفاده از بعضی فرصت ها هستند. مثلا شما میبینید که بعضی از مالکین رسانه های خصوصی با وجودی که این رسانه رو به عنوان فرصت دارن، ولی شما میبینید که اونها اعلانات مکرر را نسبت به مالک رسانه پخش میکردن که این خودش خلاف امو نرم هاست. به این معنی که اگر شما پول گزاف را دارین، پس میتونین که بدون از اینکه او سقف مراد بکنین باید مصرف برسانین. اما در کل انتظار ما از مردم افغانستان است که اینها خودشان هم ناظر باشن، هم مالک پروسه باشن و هم نگذارن که بالاخره باز هم در آینده پارلمان جنجالی و معیوب را داشته باشیم. ما میبینیم که شما نامزدا اکتای و تمثیل های بسیار خوبی را انجام میتن، در مرده و زنده مردم حال بسیار یارسگی میکنن، غمخور ملت شدن.
چی فکر میکنین در آینده چقدر عملی خواهد بود به نظر شما؟
ما از مردم میخوایم که به فریب اینها بازی نخورن. پلو بار کردن و نان دادن و دسترخوان هموار کردن این جز سخاوت نیست که اونها داشتن. چرا این کار یک ماه پیش، دو ماه پیش، یک سال پیش نمیکردن؟ طبیعتاً که اینها امروز بسیار مردم خوب شدن، بعضیشان پیمه ها و شعارهای بسیار خوبی را میتن که عدالت تامین میکنن، قانون میارن و وحدت ملی ایجاد میکنن، ولی متاسفانه که مردم این واقعیت ها را باید درک بکنن که فقط بازی دادن است. مردم باید خودشان شناسایی بکنن یک فرد به اساس بک‌گراند گذشته شان، به اساس اعمال گذشته شان. اگر فقط انتخابات به عنوان تجارت اینها پیشه میکنن و مردم باز بازی میخورن، در اون صورت باز همه ما باید شاهد یک فاجعه 5 ساله دیگه باشن که باز او افراد بیان وکیل مردم شوند، باز وقتی در پارلمان رفتن باز شاهد او دغدغه‌ها و تعصبات و جنجال‌های را باشیم که اصلا انتظارش نداشته باشیم.
بسیار تشکر آقای رشید. من می‌خوام از خانم حقمل بپرسم که چه زمان پیش شما باقی از سال که به شکایت‌ها رسیدگی شود؟ در کنار از این طبعا شکایت‌های دیگه هم بر شما رسیده، در کدام موارد بوده؟
فعلا که او شکایاتی که بر ما میرسه یا او فصل شکایات را که ما داریم، اینمی شکایات ناشی از کمپاین هست، کمپاین انتخاباتی. و ما وقتی را که برش داریم، طبعا ما باید شکایات تا 25 میزان بگیریم و شکایات چون وقت کم داریم، واقعا چیزی را که ما در اینجا کم داریم وقت است، بناهن روزمره با او توسط همکارای ما در سراسر افغانستان رسیدگی صورت میگیره. چون وقت کم داریم، ما تقریبا به شکل عادی مطابق قانون انتخابات 35 روز وقت داریم که به یک شکایت رسیدگی شود، ولی حالا در یک مرحله اضطراری قرار گرفت چون 35 روز تا روز انتخابات و بعد از اون نداره. از این خاطر روزمره یک شکایت نیت که میرسه باید با او به شکل عاجلش رسیدگی صورت میگیره و نتیجه به شاکی باید ابلاغ شوه که اگر او اعتراض داشته باشه بالای تصمیم ولایتی ما باید به مرکز عاجل استیناف طلب شوه. در مرکز هم از همین خاطر هست که ما از تاریخ دیروز دیگر روزای پنجشنبه که در مرکز رخصتی بود و روزای جمعه را روز پنجشنبه و جمعه هم دیگر ما رخصتی نداریم تا روزهای بعد از انتخابات، تا روزهایی که دیگر انتخابات خلاص میشه سپری میشه، ما دیگر به طور 24 ساعته باید کار کنیم که بتانیم به این شکایت رسیده کنیم.
خانم حقمل، چقدر مردم شما خودتان بیشتر نگرانی داشتین از اینکه گویا امین نامزدا به خاطر از اینکه بتونن تخلف هایشون را پوشیده نگه بدارن حداقل بر مردم پول میداد؟ ما میخوایم بپرسم که چه شفافیتی وجود خواهد داشت در بررسی شکایت ها و چقدر مردم باید باورمند باشن به کارکرد دفترهای شما در ولایت؟
خب ما با کارمندای دارالانشای ما ترنینگ هایی را داشتیم و هر بار که اینا را خواستیم غیر از ترنینگ های مسلکی برشان داده شده، انگیزه کاری که تعهد از اینا را مجددا احیا بسازه امر از اینا صحبت های شده در رابطه با حساسیت انتخابات، در رابطه با اینکه بالاخره آخرین مرجع که سرنوشت سیاسی افغانستان تایید میکنه و تعیین میکنه که میسون شکایات انتخاباتی است و امو یعنی از طریق به شکل اخلاقیش به شکل مسلکیش. از این خاطر هم ما مطمئن هستیم که نتایج کار ما ان شاء الله شفاف خواهد.
بسیار تشکر آقای رشید. فکر میکنین کمیسیون شکایات انتخاباتی بتونه تا 25 میزان بر بنیاد زمان بندی بتونه تمام شکایات ها را برش رسیدگی بکنه و در برابر کسایی که فکر میکنین نامزدانی که سر از حال اینا فرا قانون عمل میکنن چی باید شود؟
خب امیدوار هستیم که کمیسیون رسیدگی بتونه به موضوعات، چرا که باورمندی این بار نسبت به گذشته زیاد است، چرا که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی فعال شده و تا جایی که ما در جریان هستیم یعنی همکار ما هم در ولایت با کمیسیون ها بسیار همکار هستند، خصوصا با کمیسیون شکایات انتخاباتی موضوعاتی که مربوط میشه به تخلفات و تخطی های انتخاباتی یا جرم انتخاباتی امرشان شریک میشه و تعقیب هم میشه. در قسمت از اینکه خب با زورمندا و کسایی که ناقض قانون هستند چه صورت بگیره، طبیعتا که در قانون انتخابات موضوعات بسیار سریع درجه بندی شده و اقدامات که باید صورت بگیره هم واضح روشن است که میزون شکایات انتخاباتی فقط در حد مو قانون و صلاحیتی که برشان داده شده از طرف قانون میتونن رسیدگی بکنن. خب طبیعتا اعمال که صورت میگیره تخطی هستن، تخلفات هستن و اعمال هستن که در او جرم انتخاباتی هم محسوس میشه یا متصور میباشه. با تخلفات هم بخش بسیار واضح روشن است. اگر که میزون شکایات انتخاباتی پیدا میکنه که در وقوع یک عمل نه تنها یک تخلف انتخاباتی واقع است، در عین حال او جرم سابقه جرمی داره، اینها میتونن که او رو به نهادهای عدلی و قضایی بسپارن و تعقیب شود طرف نهادهای عدلی و قضایی. پس صلاحیتایی که برای میزون شکایات انتخاباتی داده شده و اساس قانون کافی است به شرطی که مورد اجرا قرار بگیره و در عین حال به صورت دقیق دنبال شه و به موقع تصمیم صورت بگیره.
در روزهای پسین حداقل تصاویری از اعضای برخی اعضای کابینه هم نشر شد که اینا به نحو از نامزدان ولسی جرگه حمایتشان اعلام کردن. ما میخواهیم بپرسم به نظر شما قانون در این قسمت چه صراحت داره، چه باید شود؟
در این خصوص شما شاهد هستین که رئیس جمهور فرمان صادر کردن، از حکومت خواستن که اعضای حکومت و کابینه و سایر مقامات بحث انتخابات مداخله نکنن، به نفع یا ضرر کسی تبلیغ نکنن و در عین حال در خود انتخابات خود دخیل نسازن.
چرا که اصل آقای رشید تند بود اما فکر میکنین در شعار باقی نمانده به نظر شما؟
خب اینال این فرمان حتی میتونه که به عنوان یک سند معتبر در جزء اسناد قانونی و حقوقی انتخابات محسوب شوه و کمیسیون شکایات انتخاباتی میتونه در صورتی که همچو حالات داشته باشن بر اساس فرمان اجرات خود داشته باشن و بر اساس قانون دو قسمت تصمیم بگیرن و این صلاحیت کمیسیون شکایات انتخاباتی داره.
بسیار تشکر خانم حقمل. میخوایم از شما بپرسم، مسئولیت کمیسیون شکایات های انتخاباتی است. آقای رشید میگه گزارش های نشر شد در پیوند به این که برخی از وزیران حمایتشان عملا اعلام کردند، این موضوع به کجا رسید و چه اقدامی باید صورت بگیره؟
خب اول ما میخوایم که غیر از فرمان را که رئیس جمهور در این مورد صادر کردند که هیچ مرجع نهاد و اشخاص دولتی یا کارمندای دولتی نمیتونه که در امور انتخابات مداخله کنند، قانون انتخابات هم در این مورد صراحت داره. ماده 98 بند 1 و جزء 13 در این رابطه صراحت داره و در اونجا میگه که کارمندای دولتی نمیتونه، چی کارمندای پایین رتبه باشه و چی هم عالی رتبه باشه، نمیتونه که در امور انتخاباتی مداخله کنه و نمیتونه که مثلا به نفع و به ضرر یک کاندید اینا اقدام کنن، عمل کنن و یا هم تبلیغ کنن. ولی جزا یا تعدیب را که در این مورد باز قانون انتخابات در نظر گرفته، متاسفانه که بسیار ناچیز است و جریمه 10,000 افغانی هست. ولی ویدیوهایی که از طریق رسانه ها به نشر رسید، اگر پیش ما بیایه و ما از دید یک کارمندی که میسونه شکایت را ببینیم، او واضح هست که فعلی نیست.
عملاً دیده میشه که وزیر زراعت در ویدیو کلیپ میگه که شما بر از اینا رای بتون.
بله.
ولی اگر ادعا میکنن که از یک سال پیش بود،
از یک سال پیش است، ولی این مربوط به نیت خود امو کاندید محترم میشه.
شما ایره بررسی میکنین
خانم. و این مربوط به خود وزیر صاحب زراعت میشه که مثلا چیگونه و چی اعتماد بین از اینا با وجود داشته که
چطور اینا باور داشتن که
مربوط به مو انگیزه خود
شما اینا
رو
بررسی نکردین نیافتین در چند روز اخیر؟
در مورد بررسی ما قرار داره، ولی گفتم که مربوط به مو انگیزه و نیت خانم کاندید میشه که چطور چی اعتماد را با وجود آورده و چطور تانسته که اکلپ از وزیر صاحب بگیره و وزیر صاحب چطور این کار کرده. خب نتایجش باز ببینیم که چی میشه بالاخره، ولی بالاخره اینا بررسی میشن و نتایج شریک ساخته میشه با مردم. ولی آنچه مهم هستی است که ما در حتی کسایی را که حذف کرده بودیم، 35 کاندید که حذف شد در ولایت، ما عملا میدیدیم که قماندان صاحب امنیه، رئیس صاحب معارف، حتی کارمندای خود ما در میبرامدن در میدیا یا در مطبوعات یا دونمو برنامه های کمو کاندیدای حذف شده داشتن، از او حمایت و پشتیبانی میکردن.
یعنی شما خانم اقمل شاید کمیسون از این حراس داشته باشه که اگر شکایت های آقای وزیر بررسی میکنن و سرانجامی در نهایت تصمیم گرفته میشه، مبادا شما با واکنشای روبرو باشید.
نه خیر، قطعاً ما وقتی که غیر آگاهانه این کرسی ها را نگرفتیم، وظیفه کمیسون، ماموریت کمیسون طبعا تهدیدات و خطرات خود داره. وقتی که ما نمو کاندیدای به مراتب قوی تر از وزیر صاحب حذف کردیم و عملا با چی تهدیدات که فعلا مواجه هستیم و چی اخطاریه هایی که بر ما داده میشه، یعنی او را نمیشه اینجا بیان کرد، ولی دوستایی که میشنوند خصوصا از دولت و یا از مسئولین امنیتی شاید بفهمند که ما چی میگم. اما این به معنی از این نیست که ما از کس حراس داریم یا میترسیم.
یعنی حداقل در این باره کمیسیون تصمیم جدی خواهد گرفت با پایان بررسی.
100% و یک بار دیگه ما میخواهیم بگویم که شاید در این روزهای نزدیک ما یک تعداد دیگه به مراتب خطرناکتر از این وزرا را حذف کنیم و این را هیچ وقت مردم افغانستان با بنیاد اسناد که برای ما رسیده، با بنیاد دوسیه هایی که تکمیل شده، ما کسایی را داشتیم که اخطار جدی گرفته بودند. ما کسایی را داشتیم که اخطار گرفته بودند، کسایی را داشتیم که مردم وعده داده بودیم که منتظر باشین که ما دوسیه هایشان را تکمیل کنیم. دوسیه هایشان تکمیل شده و حذف میشن. امیدوار هستم که هر چیز زودتر حذف شوند که بیشتر مصرف نکنند.
خانم حقمل، چی شماره کسانی است که حذف خواهد شدند؟
خب کسایی هستند که استعفا ندادند.
اینا متهم از چی است؟
متهم به داشتن افراد مسلح غیر مسئول هستند. اینا کسایی هستند که از وظایف دولتیشان استعفا ندادند، اغوا کردند کمیسیون ها را، مردم، دولت، حتی خودشان. فکر کردند که ما اگر استعفا ندهیم هم شهید میشیم و هم قاضی میشیم، هم میریم وکیل میشیم، هم وظیفه دولتی ما حفظ میشه. ولی با وجود تشکیل خرد کمیسیون، باز هم مردم امرای ما همکار است. ما اطلاعیه هایی را دادیم، مردم همکاری کردند، با ما آدرس دادن. اینی کسایی هستن، جنابای هستن که فعلا هم در پوزیشن های قبلی دولتی خود هستن و هم آمدن خود کاندید کردن. او کسایی را که ما قبلا اعلان کرده بودیم که اخطار جدی گرفته بودن، فعلا دوسیه هایشان از یک تعدادشان تکمیل شده، حذف میشن. ما مردم ترس نیستیم. یک بار انسان تولد میشه و یک بار میمیره و امو مرگ پر افتخار ایره ما برای خود یک افتخار میدانیم و امیدوار هستیم که بتونیم سبب بیداری و سبب قانونمندی سایر ادارات هم شویم انشالله.
آقای رشید، به شما برمیگردم، میخوایم بپرسم که با توجه به این وضعیتی که حالا ادامه داره، نامزدان که حالا سر باز میزنن از قانون، وقتی اینا به پارلمان را پیدا میکنن، سرنوشت آینده پارلمان افغانستان با توجه به حضور چنین افراد چگونه خواهد بود؟
خب صحبت‌های استاد اقبال هم امیدوار کننده است که در بحث تنفیذ قانون و در این حال اعمال سلطهایشان به شکل جدی قابل ستایش است که ما نباید افرادی که از لحاظ قانونی واجد شرایط باشند نباشند و در این حال کسایی باشند که امو عهده ها را به اساس فریب و اغوا به دست میارن، به اونها طبیعتا که باید برخورد قانونی صورت بگیره و باز هم باره یک رویکرد شفاف و در این حال عادلانه خدا نخواسته حق تلفی صورت نگیره و ما هم جدا از این طرفداری میکنیم و
یعنی منظورتان در بحث حذف نامزدان است که تخلف کردن؟
بله، چون این موضوع بسیار مهم است و نباید در این قسمت که مشکل انتخاباتی اسناد را اگر دارن یا موارد پیشان تثبیت است که اونها واجد شرایط نیستن یا مشکلات جدی دارن که باعث حذفشان میشه، اینها باید بیشتر از این، یعنی اگر اسنادشان مکمل است، فرصت از دست ندن و میشه که اعمال صلاحیت بکنن. اما خوب است که رویکرد شفاف باشه و در عین حال بر اساس قانون و عادلانه بودنش تضمین شوه. بحث دیگه ما که برمیخوره در قسمت موضوع انتخاب و پارلمان انده، اما قسمی که افراد حق داشتن که خود کاندید بکنن، اما قسم مردم حق دارن که انتخاب بکنن، کی انتخاب بکنن و کی انتخاب نکنن. ما این یک معادله دو طرفه را داریم. بنان در اینجا خوب نهادها کار خود انجام میتن، طبیعتا که مشکلات کمی و کاستی در قسمت موجود خواهد بود، خوب شرایط افغانستان است، اما در اینجا باز مردم افغانستان بیشترین مسئولیت دارن. خوب میدرخشند این روزا عکسایشان و محافلشان و مجالسشان، کاروانهایشان، موترهای رنگارنگ، یعنی هر چیز در روزا از طرف کاندیدا برنمایش گذاشته میشه.
یعنی نحوه خودش قدرت نمایی نیست سر از حاله؟
خب اینال ما این طرف مردم رو بسامه ایم که بیان با مردم رو بالاخره نمایش قدرت کنن و اونها را یا تطمیع بکنن یا تهدید بکنن برای دادن. حال اینجا سهم مردم افغانستان بسیار بارز است. 8 میلیون و یا 9 میلیون مردم که ثبت نام کردن و بیان در روز انتخابات شرکت بکنن، اینها کسایی هستند که مسئولیت آینده این پارلمان رو به دوش دارن. در بین کاندیدها ما یک طرفه قضاوت نمیکنیم، مردم های بسیار خوبی هستند، یک بک‌گراند شفاف دارن، در فساد دستشون آغستن نیست، در عین حال قتل و قتال نکردن، در جرم و در فساد اونها دخیل نبودن، ولی کسایی هستن که اگر شما پیشنیشو ببینین یک عالم مشکلات داره در قراردادهای کلان کلان، در فسادها و اینا، اینجا مردم هستن که بالاخره به کی رای
میدن. فکر میکنین که امیدواری به اندازه‌ای وجود خواهد داشت که ما پارلمان پاک را در مقایسه و حالا که با انتقادهای روبروس خواد داشتیم یا با موز زورگویی های خودان اینا به پارلمان را پیدا خواد کردن؟
ببینین ما میکنزم ها را متاسفانه که زیاد پخته شده و دقیق و سنده شده نداریم. حال فرض مثال امی کسایی که به قول استاد استعفا نکرده و هر دو که میسون اغوا کردن، اگر ما واقعا در اون زمانش یک سیستم درست میداشتیم که میسون اغوا نمیشدن، اول از که میسون انتخابات اینها نمیگذاشتن، اگر از اونها میگذاشتن وقتی که لست ابتدایی نشر میشد بازو وقت برای که انتخاباتی اسناد میامدن که اینمی مردم ها استعفا نکردن، هنوز هم در منصبهای دولتی و حکومتیشان کار میکنه، ولی که میسونا را فریب دادن. ای که حالا بعدها مردم باز هم دخیل هستن که میسونا را آگاه میسازن. خوب است که قانون در این قسمت با ساکت نیست. این سلطه که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی داده که حتی تا روز انتخابات اینها میتونن که تصمیم بگیرن، یه خودش یک فرصت است. اما باز هم صدا میکنن روی مردم که حداقل شما حال مردم ها را میشناسین، کاندیدا را میشناسین، در صورتی که میفهمین که اینها مشکل قانونی دارن، که میسونا آگاه بسازین و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم از هیچ نوع تلاش باید دریغ نکنن، باید دست به کار شون.
بسیار تشکر آقای رشید. و به عنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم استاد، در پیوند به این که شکایت بازم به خود کمیسیونا برمیگرده، از طرف ناظرین آنچه که آقای رشید اشاره کردن که چرا در آغاز از زیر فلتر شما اینا عبور کردن و راه پیدا کردن به این که پیکارهای خود را آغاز بکنن، اگر واقعا متخلف بودن یا این افراد، و در پیوند به این که شما در نهایت چه پیام دارین برای نامزدا تا حداقل این تخلفایشان مبادا سرنوشتشان با خطر حذف روبرو بسازه؟
خب از فلتر گذشته، اگر گذشته باشه، از کمیسیون انتخاب گذاشتن، ولی وقتی که کمیسیون محترم انتخابات لیست اعلان کردن، یک تعداد کسای زیاده که از لیست حذف شده بود، نسبت همو یک تعدادش مثلا بعض اسنادش که کم بود، رقم مشکل داشتن. باز وقتی که مو لیست با کمیسیون ما آمد، خب یک وقت دو روزه را که برشان دادیم، از بعضشان مثلا یک جنرال بود که از او استعفا خواسته شده بود نسبت عدم استعفایش، در حالی که گفت مثلا میگفت که ما تقاعد هستم و امسال هم خوب اسناد از اونا تکمیل شد، دوباره فرستاده شد. در آخر ما که وقت متوجه شدیم، گفتیم که میشه یک تعداد کسایی باشه که اینا استعفا نداده باشند، اما چون اونا در لیست آمده بودن از طریق کمیسیون محترم انتخابات، باز ما یک اطلاعیه صادر کردیم، از مردم خواستیم که اگر هم چو کسایی را میشناسین که کارمند دولت باشه و خود کاندید هم کرده باشه ولی استعفا نداده باشه، لطفاً در موردش برای ما معلومات
بدین. یعنی شما با نهادها، با خود نهادهای دولتی در تماس نبودین؟
نه، ایر از یک اطلاعیه دادیم از طریق سایت خود، از طریق فیسبوک خود، از طریق رسانه ها. باز اونمو بود که مردم طبعا همکاری کردن، مردم برای ما آدرس، باز ما با اونمو مراجع کار از اینا که مربوط به اونا بودن مکتوب روان کردیم. اونا در جواب مکتوب ما یا گفتن که اینا استعفا دادن و یا ای که استعفا ندادن. به این ترتیب ما اونا را شناسایی کردیم و تا روز انتخابات ما اینمی صلاحیت داریم که اگر شناسایی کرده تونستیم یا خود ما یا توسط مردم اینا را حذف میکنه.
و در پیوند به این که چه پیام دارین سرانجام برای نامزدان، که
برای نامزدان پیام مهی است که تمام امی تخلفات، تخطی ها و جرایمی را که اینا انجام میده، متاسفانه نسبت عدم عدم آگاهیشان از قوانین هست، از مقررات، طرز العمل ها، رهنمود ها و لوایح هست. ولو اینا خود زورمند میدانند، اما او زورمند نیست، او بیچاره نمیفهمه و او باید یک مشاور حقوقی حداقل در تیم کمپاین خود داشته باشه که برش مشوره حقوقی به از لحاظ حقوقی و همو مشوره های حقوقی در روشنایی قوانین نافذه، خصوصا قوانین لوایح و طرز العمل های انتخاباتی، باید هم برای خود کاندید محترم و هم برای حامیان از او باید تفهیم شوه، فهمانده شوه، تا حداقل حرکت های از اینا، کمپاین های از اینا، برخورد های از اینا باید مطابق به قوانین باشه تا اینکه باعث اعتبار بیشترشان در جامعه شوه. در غیر از اونها مردم واقعا از اعمال خلاف قانون، تخلفات و تخطی ها به سطو آمدن و هیچ خاطری خوش ندارن.
تشکر از مهمانان عزیز.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.